السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، اولیا، مراجع، علما، شهدا، امام شهیدمون و امام الشهدا صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. عجل. موضوع بحثمون درباره آثار گرسنگی در حفظ قلب انسان هستش. وقتی میگیم حفظ قلب یعنی همه چیز، یعنی همه چیز. ما کاری واجبتر و مهمتر از این در کره زمین تو زندگیمون نداریم. اینکه قلب حفظ بشه یعنی چی حفظ بشه؟ چون توضیح دادم وقتی که روح میاد به بدن تعلق میگیره و نفس ساخته میشه، شما باید یه مسیر برگشت رو انجام بدید. مسیر رفت رو که اومدی، از خدا اومدی به زمین، از زمین باید برگردی پیش خدا. تو این مسیری که داری میری، مهمترین چیزی که احتیاج داری این که بدونی باید چجوری برگردی. گرفتار زمین نشی، زنجیر نشی، اینجا سنگین نشی، بری تا دنیا رو تمام کنی، برزخ رو تمام کنی، قیامت رو تمام کنی، تا خدا بری، تا اونجا که جات بوده. این مسیرت. مثل یک کسی که الان میخواد مثلا از اینجا، آدم واردی هم نیست، شهر شناس، جاده شناس نیست، میخواد اینجا مثلا بره مثلا سیستان، بلوچستان، از قم. خب این از همین دم در که میخواد حرکت بکنه باید نشان بزنه، بزنه سیستان، بلوچستان، مثلا خیابون فلان میخوام برم، رو نقشه پیدا کنه و این باید تا اونجا روشن باشه. یعنی اگه مثلا شارژش تموم بشه، خاموش بشه، گیر میکنه، باید وایسه، متوقف میشه و اون ساعتی که باید برسه نمیرسه، اون زمانی که باید برسه نمیرسه. این باید تا تمام مدت این مسیریاب کار بکنه. قلب همینه. یعنی واجب ترین چیز به حفظ همین، حفظ همین قلبه. اینو فراموش نکنیم که اگه داره بحث گرسنگی رو میگه و اینو خیلی زود آورده خدا. ببینیم ما الان تو جلد یکیم، جلد یکیم، یعنی سه جلد دیگه مونده از این کتاب. این خدا کجا اینو آورده؟ خیلی زود آورده، چون میخواد قلب قوی بشه، راه بیفته. مسئله غذا، خوراک، شکم بی نهایت مهمه، بی نهایت مهمه. یعنی شما میبینید یه آدمی پر از استعداده ولی حریف شکمش نمیتونه بشه، اسیر مزه است. همونطور که اول کار گفتی اینجا خود خودش به پیغمبر گفت مواظب ترش و شیرین باش، گرفتار نشی. آدمی که اسیر مزه و شکمه، یه آدمی بس مثلا امامزاده است، اینجوری بهتون بگم دیگه، یعنی استعداد امامت داره این آدم، ژن امامت داره، این به هیچ جا نمیرسه. ولی یه کسی میبینی نه، یه آدم معمولیه ولی میتونه مدیریت شکم بکنه. اگه این مدیریت شکم بکنه 100 پله از اون جلو میزنه. اینقدر مهمه مسئله غذا، گرسنگی و شکم. گرسنگی هم معنیش رو توضیح دادیم یعنی چی، بازم میرسیم. چون این مسئله خیلی مهمه. حضرت استاد سلام الله علیه محضر ایشون رو به صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد از اینکه چند تا روایت و آیه در مورد قلب، اهمیت قلب، جایگاه قلب که همه حقیقت تو قلب توه، اینو مطرح کردن، بحث رو تمام میکنه. ایشون میاد یه توضیحی در مورد قلب و قضا به شکل مختصر میده. بعد ایشون میگه که ما قراره، چون الان بخش 27-26 ایم، قراره تو بخش 38 هم دوباره بیایم روی این موضوع. خیلی عجیبه ها، خدا اونجا پیغمبر داره تاکید میکنه، قضا رو میگه، گرسنگی رو میگه، آثارش رو میگه، بعد رها نمیکنه خدا. یعنی چند تا مورد دیگه میره دوباره برمیگرده خداوند تو حدیث قدسی سر مسئله قضا و شکم و گرسنگی و روزه و اینجور چیزا. پس ببینید مسئله خیلی مهمه. در واقع میخواد چی بگه؟ میخواد بگه که گرسنگی چه جایگاه، یا حفظ شکم چه جایگاه مهمی داره در حفظ قلب، مدیریت قلب. این خیلی مهمه. بسیاری از کسایی که آسیب میبینن تو زندگیشون، چه فردی و چه اجتماعی، فقط به دلیل این هستش که گرفتار شکم هستن، هیچ مدیریتی روی شکم ندارن و این استعدادهای زیاد اینها رو تلف میکنه. بسیار مهمه مسئله. توجه داشته باشید که حدیث قدسی این حدیث شریف رهاورد سفر پیغمبره، معراج پیغمبره. یعنی شما به هیچ وجه نمیتونید در آموزه های معصومین، حتی معصومین و دیگه حالا هر استاد دیگه که بگید، هیچ مجموعه قانونمند، ریاضی، مدون و کامل مثل این حدیث پیدا نمی کنید برای مدیریت حرکت قلب از زمین تا خدا. اصلا پیدا نمی کنید. و متاسفانه یه شخصیت بزرگی مثل حضرت آیت الله پهلوانی وقت گذاشته 4 جلد کتاب در شرح این نوشته، انقدر اهمیت داره. توجه داشته باشیم که این فقط یه امر حال بگیم خب حالا بریم یه کلاس مثلا سرول اسرائی یا کتابشو بخونیم، مثلا اینم یه کتاب در... نه اینجوری نیست، یه چیز در کنار چیزهای دیگه نیست. این همه چیزو گفته برای شما، هر چی که لازم داری به شکل اصولی تخصصی داره برات توضیح میده. جاهای دیگه اینقدر زیبا، کامل، پیوسته، متصل و با ساختار منطقی و ریاضی شما نمیتونید راهنمایی پیدا بکنید، اصلا نمیتونید پیدا بکنید. اگر یه کسی بخواد شروع بکنه و موفق بره، همین دستورالعمل‌های همین حدیث رو بگیره کافیه. خداوند با همه رحمانیتش و همه رحیمیتش و همه حنانیتش به مردم و به آل پیغمبر و به اصحاب پیغمبر، امت پیغمبر، اینو هدیه داده به رسول خدا، اینو هدیه داده به ما که ما ازش استفاده بکنیم. مرحوم استاد رحمت الله تعالی علیه بعد از اینکه اون مطالب مربوط به قلب رو میگه، چون قلب ما کارگاهش رو گذروندیم قبلا، اونو عزیزان برن توی سایت خودمون همون منتظر.ir قلب رو بگیرن سایت، یعنی مباحثش رو کار کنن. و از شما هم خوب کسایی هستن که تو اردوی جدید امسالمون هستن، اردوی قلب، که ان شاءالله اون دیگه خیلی تخصصی هستش، کار میکنیم ایشالله، خیلی سفت و سخت. میایم سراغ این بیان. ایشون میفرماید که سالک جوینده کمال، سالک کلمه یعنی چی؟ سالک یعنی نفوذ کننده، شکل ریاضیش لغویش یعنی نفوذ کننده، سلکه یعنی نفذ یعنی نفوذ کرد. سالک برای چی بهش میگن سالک؟ چون باید به راه های آسمان و غیب چیکار کنه؟ نفوذ بکنه. بگه ما رفتیم تو، بالا رفتیم، بالا رفتیم. اگه یک کسی بخواد بالا بره رشد بکنه، ایشون میفهمد سالکی که جوینده کمال باید دلش را از هر چه شایسته دل مشغولی نیست حفظ کند. هر چی که قرار بهش قصه نخوری، بهش فکر نکنی، دلتو آزاد کن. خب حدیث معروف چی بود از پیغمبر؟ من بکا علی دنیا دخل النار، هر که برای دنیا قصه بخوره جهنم میره. دل مشغولی ها چیه؟ شؤون جمادی، گیاهی، حیوانی و عقلی. این چهارتا رو وابستگی بهش نداشته باش، براش هم قصه نخور. انسان وظیفه‌ش رو انجام بده. یه موقع شهوت جمادیه، یه موقع شهوت گیاهی، یه موقع شهوت حیوانی، یه موقع شهوت عقلیه. آخوند شدن، طلبه شدن، مجتهد شدن، استاد شدن، نمیدونم از این حرفا، اینا میرو شهوت. یه موقع خدا جلو آدمو میگیره، یعنی یه جایی تو میبینه اگه بخوای درس یاد بخونی فاسد میشی، خودش جلو تو میگیره، ترمزی میزنه به یک کار دیگه. علامه فرمود من 10 سال درس رو رها کردم رفتم کشاورزی برای رزق و روزی. یه موقع خداست چلو آدم رو میگیره، ولی برکت هم میده، چون تو اهل عبودیتی اون 10 سال خودش یه جا بهت میده. مهمی نیستش که تو درس میخونی یا نمیخونی، مهم این است که بنده هستی یا نیستی. ما رو خیلی ها داریم به خاطر درس خوندن، فقط که شهوت درس دارن، خانواده شون و خودشون و همه رو له میکنن، جسم و روح و همه رو له میکنن، چون میخواد این آخواد میخواد خودش زود برسونه به سطح 1، سطح 2، سطح 3، سطح 4، میخواد دکترا بگیرم، نمیدونم فلانجا چیکار کنم، همینجا اصلا نمیفهمه داره چیکار میکنه، نابود میکنه خودشو با شهوت علمی. هر چیزی که شایسته دل مشغولی نیست حفظ بکنه، یعنی دلش به اون فکر نکنه. چون فکر، این یادتون باشه قبلا هم توضیح دادم، فکر، ذکر، تفکر، تعقل، تخیل، همه چیز کار قلبه، قلبه که رئیس همه ایناست. حس، خیال، وهم و عقل ابزار قلبه، ابزار قلبه. برای ببین این که میگه دل مشغولی نداشته باشه یعنی که توجهش نداشته باشه، مواظب باش ذهن و فکر و خیال تو اشغال نکنه. نیز در با دقت در آیات و روایاتی که ذکر شد و نظاره عام تمام مواردی که دل مشغولی به آنها شایسته نیست روشن خواهد شد. میگه ما این هم توضیح خواهیم داد بعدا. حالا اینجا دقت کنید، ایشون میفرماید که مطلب قابل توجه، یعنی باید بهش توجه بکنیم، اینو جدی بگیریم، آن است که حفظ قلب جز با عنایت خداوند متعال ممکن نیست. یعنی تو باید استعانت داشته باشی، قبلا بارها اینو توضیح دادم، استغاثه و استعانت و عنایت الهی. در واقع حالا خدا چی کار میکنه با ما برای این کار؟ همان هدایت، ایمان، آرامش و حکمت است. آدمی که آرامش نداره، این سه تا خاصیت یادتون نره، رحمانیت و رحیمیت، آرامش و شادی، این هرگز نمیتونه موفق بشه. اصلا سلوک هم یعنی همین، آدم خودش به اینا برسونه. اینجوری مورد رحمت قرار میگیره. هرگاه دل به زیور این فضیلت ها آراسته شد، از آثار هوای نفسانی، گناه، وسوسه های شیطان، وابستگی به عالم طبیعت، محبت دنیای دون و هر چه که موجب غفلت و بازماندن از یاد خداست حفظ می شود. پس ما اگه بخوایم پرواز کنیم، زنجیرها رو پاره بکنیم، از گلولای و لجن دنیا دراییم و سالک بشیم، یعنی نفوذ کنیم، بتونیم بریم بالا، چی رو باید تقویت کنیم؟ ایمانمون و آرامشمون و اینا رو، حکمتمون و هدایتمون رو، اینا خیلی کمک میکنه به اینکه انسان وقت و عمرش رو جای دیگه نذاره. جز یاد خدا را بر نمیگزیند و جز عبادت او را، عبادت او را نمیپذیرد. یعنی وقت جدی میذاره برای این رابطه خصوصی و شخصی، نه اینکه حالا مثل بقیه مردم یه موقع 17 رکعت نمیفهمم چی میخونن رد بشن بعد بگه خب ما نماز خوندیم تکلیف و مساقط. نه، برای رابطه خصوصی با خدا از هر کس و هر چیز دیگری بیشتر ارزش قائل، از هر کس و هر چیز دیگری. اون آیه جهاد یادتون نره، آیه 24 سوره توبه، آباؤکم، ابناؤکم، اخوانکم، ازواجکم، عشیرتکم، اموال اقترفتموها، تجارتون تخشون کسادها و مساکن و ترضونها، 8 تا معشوق. باید وقتی که میذاری برای ارتباط با خدا از اون 8 تا بیشتر بشه. رضا امیرالمومنین علیه السلام وقتی داره مالک و منصوب میکنه به ولایت مصر، ببین میخواد یه پادشاه رو بفرسته مصر، اونجا پادشاهی کنه، حاکم داره میفرسته، بهش چی میگه؟ حضرت میفهمد زنده ترین وقت تو برای ارتباط با خدا بذار. برعکس ماها که مرده ترین وقتامونو داریم، وقتی هم میریم به رابطه مرده ایم، داغون و خسته ایم، با نشاط ترین وقت تو میگه بذار برای این رابطه. خب یاد این خاطره افتادم، مادر خانوم رهبر عزیزمون فرمود وقتی که ایشون اومده بودن برای خواستگاری، رهبر شهید گفتن ایشون بسیار اهل عبادت و عارف هستن. دوتا کلمه رو در مورد رهبرمون، رهبر شهید، به کار بردن، بسیار اهل عبادت و عارف هستن. برای سلامتیشون هم و حفظشون یه صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اصلا علامت این که یه آدم جدیه یا جدی نیست همینه، همین یه کلمه، همین. ببینیم برای خلوت عبادت چقدر جدیه این آدم و چقدر وقت میذاره، چقدر حوصله داره، چقدر دقت داره برای این رابطه، این بسیار مهم. خدا رحمت کنه علامه رو، با اون سنش ما رمزونا پیاده را می افتاد می رفت حرم حضرت معصومه سلام الله علیه، اینقدر جدیت داشتن به حرم، به ارتباط با خانواده آسمانی. این حرم یه حرم معمولی نیست، قبلا هم گفتم این حرم، حرم معصومین علیه السلام. فرمود خداوند حرمی داره مکه، رسول خدا حرمی داره مسجد الحرام، نه مدینه، عذر میخوام، امیر المومنین حرمی داره کوفه و حرم ما اهل بیت قومه. شما وقتی وارد این حرم میشید 14 روح مقدس رو اول باید زیارت کنید، بعد سراغ حضرت معصومه میرید. این اتصاله باید تو حرم برقرار شه. یعنی وقتی میگم من رفتم زیارت، می رفتم پیغمبر رو زیارت کردم، امیرالمومنین رو زیارت کردم، زهرا رو زیارت کردم، آقا امام زمان، صاحب امام زمان، واقعا زیارت کردم. بعد رفتم خدمت حضرت معصومه سلام الله علیه اجمعین. خب بعضی از مراجع می اومد مثل علامه محرم ازون می اومد، سر اذان می رسید یه ذریح رو می بوسید، می گفت این افطار من، این باز کردن افطار من با یه بوسه از حرم خانومه. چقدر خوب. چنان که امام صادق علیه السلام می فرماید، حدیث معروف ما شنیدیم ولی فکر کنم ده ها سال طول میکشه تا آدم معرفت بهش پیدا کنه. فهم ذهنیش کاری نداره. القلب و حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. همین، قلب حرم خداست، غیر خدا رو تو حرم خدا ساکن نم. چقدر جامع فرموده، همه حرف رو زده، همه تمام قرآن، روایات، ادعیه، آموزه های 124 هزار پیغمبر رو جمع کنی، حضرت تو یه جمله همه رو فرمود. همه آموزه های انبیا همه تو هم یه دونه جمله هست، هم یه جمله. القلب و حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. یعنی دیگه چیزی کامل تر از این نیست، هیچ چیز کامل تر از این نیست. بعد ایشون می فرماید که چنان که امام صادق علیه السلام این رو فرمودن، دل در این صورت می تواند، در این صورت می تواند ملکوت را نظاره کند، یعنی نفوذ میکنه بالا اگه کسی مراقبت بکنه از قلبش. خب حالا چی؟ میخواد بگه که گم نکنی، حواست باشه، مسئله گرسنگی و روزه و نمیدونم کارهای دیگری که داره میگه تو جلدای بعدی هم میریم جلو، تو را مسیر ننداز، حواست باشه و یه دفعه ذهنت جای دیگه نره. اما از این بخش حدیث که ثمره گرسنگی را حکمت و حفظ قلب معرفی فرموده، فقط هم اینا نیستش، چیز دیگه ای هم هست که حالا میرسیم بعدیش تقربه. معلوم میشود که گرسنگی اثر ویژه ای در جلب عنایت الهی دارد. بعضی از افراد فکر میکنن که چون گفتیم همه چیز ریاضیه، یعنی قضا و قدر داره، بعضی فکر میکنن که وقتی خدا میگه که من میپسندم بندم و تو این حال دوست دارم، فکر میکنم مثلا یه چیز شخصیه، خدا مثلا خوشش میاد همینجوری، مثلا اینجوری نیست. مدیریت شکم، مدیریت شکم آزاد میکنه انسان رو، از زنجیر نجات میده انسان رو. خیلی همش هم گفتیم دیگه قبلا در کار بحثای قبلی، مدیریت شکم تا تو نتونی اینو حلش بکنی پات گیره تو زنجیر پات. یه آدمی که پاش تو زنجیره چجوری میخواد پرواز بکنه؟ اول باید چیکار کنه؟ ما زنجیر باز کنه دیگه، ها باید پرواز کنی، درسته؟ شما سوار هواپیما هم که میشید، سوار ماشین هم که میشید، سوار یه شطور هم که میشی، سوار دوچرخه میشی، اول باید قلبه کنی به جاذبه زمین تو حرکت کنی، ها؟ باید سرعت بگیری. حالا اگه پرواز بخوای بکنی که هواپیما باید به این جاذبه قلبه کن تا تا 10,000 پا ببرد بالا. اگه این مسئله شکم حل نشه و ذهن و خیال و دل آدم آزاد نشه ازش، نمیره جلو. هی برو مثلا کلاس تفسیر بخون، نمیدونم قرآن بخون، بشه استاد قرآن، استاد صحیفه، استاد نهج البلاغه، استاد نمیدونم عرفان، فایده ای نداره. چطور گیری؟ یعنی پات گله، تو گله گیری. نظری ممکنه آدم خیلی چیزا رو بفهمه و یاد بگیره و یاد بده، ولی اصلا حرکتی وجود نداره. حالا ایشون فهمیدن در مورد گرسنگی پسندیده چه نوع گرسنگی خوبه. بعضیا افراط میکنن دیگه، ظلم میکنن به بدن و افراط و تفرید میکنن. افراط و تفرید، این یادتون باشه، هم فساد داره هم ضرر داره. در روایت داریم افراط و تفریط فساد و ضرر داره. میگه در مورد گرسنگی پسندیده پیش از این مطالبی بیان شد، اینا هم که خب اینا رو گفتیم خدمتتون. حالا ایشون این چی میگه؟ ایشون میگه و در آینده نیز در توضیح بخش 38 آیات و روایاتی خواهد آمد که مطلب را بیش از گذشته روشن خواهد کرد. خب یه صلوات خواهد بفرمایید. یه محضر مقدس آقا امام حسین علیه السلام هم یه صلوات دیگه خط بفرمایید. برگردم به اصل حدیث معراج. در اصل حدیث معراج فصل چندمیم الان؟ فصل ششم. یه بار دیگه بخونمش، خوب توجه کنید. یا احمد صلی الله علیه و آله و سلم صلی الله محمد و آله محمد که سرنخ گم نکنیم. لو ذقت حلاوت الجوع و سمت و الخلوه، ای کاش، خدا به پیغمبرش میگه ای کاش تو شیرینی گرسنگی، سکوت و خلوت، هر ستاش آزادیه، از ستاش پرواز، کاش که تو میدونستی. و ما ورثو منها، این که چه میراثی دارن این ستا، گرسنگی سکوت و خلوت، اینا چه آثاری دارن. خب پیامبر باید چی بگه الان؟ داره به مربی شف میزنه، یا قال یا رب، مربیشو خطاب میکنه. ما میراث اولیو پیغمبر میگیره، ما میراث الجو، میراث جو چیه؟ چه میراثی داره این گرسنگیه؟ قال الحکمه که خوندیم و حفظ القلب اینم خوندیم و تقرب الیه سومیش اینه، چهارمیش هم که بعدا میرسیم زیاده، حالا چند تا دیگه میگیم که حالا بعدا میرسیم. الان میرسیم سراغ چی؟ تقرب و الیه. تقرب قبلا توضیح دادیم، مثلا میگیم دو رکعت نماز میخونم چی؟ قربتن الی، قربت یعنی چی؟ نزدیک شدن دیگه. نزدیک شدن چجوری امکان داره به مربی؟ تو باشگاه توضیح دادم کدوم شاگردا تو سیرشون به مربی اصلا نزدیک شدن به مربی یعنی چی؟ شبیه شدن، یعنی اون کمال مربی رو تو بگیری. مثلا خط، رفتی کلاس خط یه مدت باید کار کنی، میرسی میگن خط خوش، اصلا میگن خوشنویسی دیگه، استاد خوشنویسی، کلاس خوشنویسی، ولی خوش سطح یکه، سطح دو چیه؟ عالیه، میگن این خوشنویس عالیه. سطح سه چیه؟ ممتاز. این نزدیک شدن به مربی یعنی روز به روز خطت به چی نزدیک میشه؟ به ممتاز. به ممتاز نزدیک میشه. پس تقرب به خدا یعنی شباهت به خدا. شباهت به خدا یعنی چی؟ یعنی خصوصیات الهی رو دریافت بکنی، اسما رو در خود تحقق بدی، که بارها علائمش رو توضیح دادم اینجا. خیلی خیلی کلی یعنی چی؟ خیلی کلی بخوایم بگیم در یه عبارت، یعنی شخص بشه چی؟ رحمان و رحیم. این دوتا همه شدنه. رحمان و رحیم. استاد حضرت استاد پهلوانی یعنی علامه طباطبایی یه موقع ازش سوال کردن آقا اسلام یعنی چی؟ فهمون اسلام یعنی بسم الله الرحمن الرحیم. تمام و تقرب الیه یعنی به من نزدیک میشن، تقرب به خودم. گرسنگی یکی از آثارش تقرب به خداست، تقرب به خداست. خیلی چه قدرتی داره مدیریت شکم. بعد ایشون چند تا آیه آورده که من همش هم نمیخونم براتون، دو سه تاشو انتخاب کردم اینا رو براتون بگم. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم. خیلی شیرینه، خیلی توش مستی داره. متقین نمیگه اینا میرن بهشت، چی میگه؟ ان للمتقین. تقوا رو قبلا معنا کردیم. تقوا یعنی چی؟ یعنی چی تقوا؟ تقوا یعنی پرهیز از هر چیزی که به قرب من به خدا لطمه میزنه، سرعتمو کم میکنه، میشه تقوا. هر چیزی که ممکنه رابطه من و الله و من و خانواده آسمانی و من و چی؟ سومی چی بود؟ جهاد. احسن. اگر هر چیزی ممکن رابطه من با الله اهل بیت و جهاد رو خراب کنه باید ازش دوری بکنم. الان من متاسفانه شبا میبینم خیلی از عزیزان نمیان تو میدان و یه معصیت بزرگه که قطعا خاری میاره برای انسان. هیچ بهانه‌ای برای اینکه کسی بگه آقا من امشب نمیرم تو میدان وجود نداره، درس دارم، کار دارم و اینا. این همون شهوت درسی هستش که الان نمیذاره و دوران دفاع مقدس خیلی هارم نتونست کمکی بهشون بکنه، زمین گیرشون کرد. الان تو وسط جهادی، میدون نبرد، میدان دیپلماسی، میدان اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی رو اگه بخوای قوی کنی وسط این میدون همه چی. هیچ کس عذر نداره بگه من نرفتم شب مثلا نریم مثلا. خیلی هستم اون قصد یه عذر شرعی داره و اون هستش مثلا حالا فرض رو فرمایید که مریض شده، یه دفعه مهمان رسیده براش، حالا نمیتونه مهمونشان بلند کنه ببره. اگه ما مهمونش بتونه بره خیلی خوب، ولی اگه مهمونش اهل این کار نباشه اون سالا یه شب عذر داره. آدم باید خجالت بکشه، حیا کنه که این عذرای مسخره رو بیاره. شما این پیر مرد، من آدم میشناسم از خودم مسنتر، مادر زمینگیرش و سوار چرخه تو همین قم، امام جماعت یکی از مساجد، مادر پیرش و سوار صندلی چرخدار میکنه میاره، جانباز اکسیژن میزنه و با اکسیژنش پا میشه میاد، خود دستگاه اکسیژنش هم میاره، جانباز روی تخت میاد، پیرزن 90 ساله غم خمیده با عصا میاد، پیرمرد قد خمیده داره میاد، زن و شوهر با دو سه تا بچه ریز کوچولو تو کالاسکه دارن میاد. بعضی ها نمیدونم چه قساوتی میاد سراغا، چون در روایت هم داریم اگه کسی ترک بکنه اولین چیزی که نصیبش میشه قساوت قلبه، بی عاطفه میشه، بی رحم میشه، بی خیال میشه. اوضاع لبنان رو میبینه بی غیرت و بی خیال، اوضاع غزه رو میبینه، اوضاع کشورش رو میبینه، حالا مشغول کار خودشه. الان وسط تو خیابون بودنه، وسط جهاده، هر چیزی که به ارتباط من به این سه تا معشوقی که قرآن معرفی میکنه ضربه بزنه بی تقوایی، میخواد عبادت باشه، میخواد درس باشه، میخواد نمیدونم هر چی باشه، خطرناک. زن و بچه باشه، شغل باشه، هر چیزی، این بی تقواییه و این باعث ذلت انسان و خاری انسان. انسان حتی خیر زندگی دنیایش هم نمیبینه، حتی خیر زندگی دنیایش هم نمیبینه، چه برسه به آخرت. یعنی خدا تو زندگی آدم یه عالم گره میفته، خدا میاندازه این گره ها رو تو زندگی آدم. آدمی که البسه الله لباس الذل، داریم در نهج البلاغه، خدا لباس ذلت میپوشونه از کسی که از جهاد فاصله میگیره. ما الان یه جهادی داریم قدرتمندتر از میدان نظامی و همه میادین دیگه، همه تو خیابون بودن است. اینو باید باشیم. خب حالا چی میگه ان للمتقین؟ کجا؟ اول چقدر قشنگه این، چقدر زیباست. ان در ربهم، پیش خود مربیشون، پیش خود خداست. بهش نیست به این راحتی ها، بهش که حیوونا و دیوونا هم به قول آیت الله جوادی حفظه الله میرن، پیش اینا جنات نعیم هست. به به، یعنی کنار خدا هن. متقین کنار خدا هن. چون تو دنیا نذاشتن رابطهشون با خدا شکراب بشه، با خانواده آسمانی شکراب شه و یا با جهاد شکراب بشه. خیلی زیباست این آیه. خدا چجوری میخواسته ماها رو، دل ما رو قلقلک بده، ولی دلهای ما چون قصیه نمیفهم، آیه رو میخونیم ما ولی قلقلک اون نمیاد، که خدا چجوری میخواسته ما رو تحریکمون بکنه. سوره قلم آیه 34. وای 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 وای، این یکی رو ان المتقین فی جنات و نهر. متقین در یه بهشت هم نه ها، جناتن در بهشت ها و نهر، نهرهای بهشتی، در میان باغ ها و نهرهای بهشتی اونجا. حالا دیگه کجا؟ اما فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، در منزلگاه صدق راستی. کجا؟ دوباره دو این چند تا ظرف آورد، یه فی آورد جنات و نهر، یه فی آورد مقعد صدق، انده کجا؟ پیش خود خدا، ملیک مقتدر، پیش پادشاه مقتدر. تا کجا قلب میتونه بره؟ حالا ببین گرسنگی چیکار میکنه با آدم، چقدر روش میده. تا کجا قلب میتونه بره؟ قلب یعنی خودت دیگه، چون تو قلبی، چیز دیگه نیستی که، بقیه چیزا ابزارن، تو قلبی. راه روش رو نگاه کنید چقدر بلنده برای ماها. لهم دار و سلام عند ربهم، بازم عند رب، خدا رحمت کنه مرحوم نجفی رو، میگفت من این همه عرفان خوندم، فسوس خوندم، اسفار خوندم، اینا رو خوندم، دلم پر نشد. یه شب پسرم که شهید شده بود خوابشو دیدم، گفتم که بابا جون کجایی؟ گفت بابا ما پیش خود خداییم. همین یه کلمه که این گفت تمام وجود من پر شد، پیش خود خدا، پیش خود خدا. لهم دار و سلام عند ربهم و هو ولیهم بما کانوا یعملون. در مورد شهدا هم داره، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، شهدا کجا هستن؟ پیش خدا خدا، بالای بهشت. ان بل احیاء عند ربهم چی؟ یرزقون. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.